الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. در آیات اول سوره مبارکه بقره هستیم. در قسمتهای اول این سوره مردم به سه گروه تقسیم شدند: گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. گروه مؤمنین اونها هستند که به هدایت قرآن در اعتقاد و فکر و در عمل و روش و رفتار و در شخصیت اخلاقی و روحی بهره‌مند شدند. اونها دارای چه خصایصی هستند؟ خصایصی که اینجا ذکر می‌فرماید: اول ایمان به غیب است. در جلسه پیش بحث کردیم دوم اقامه نماز است، یعنی نمازی را جامع، نماز را به صورت جامع و کامل، در حالی که حق نماز را ادا می کنند به جا می آورند. سوم انفاق از اون که خدا نصیب به اونها کرده است. ایمان به غیب مربوط است به نظام فکری و اعتقاد بودن و لن یلد و لن یولد و لن یکن له کفوا احد بودن و سبحان الله ها و الحمدلله ها. این در نفس انسان، در روح انسان عالی ترین تأثیرها رو میگذاره، عالی ترین اثرها رو میگذاره. برای ساختن روح انسان، اون نوع ساختنی که مذهب اسلام میخواد انسان ساخته بشود، بدون چنین برنامه امکان پذیر نیست. این یه برنامه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. از اون که ما به اونها روزی کرده ایم، نصیب و سهم داده ایم، انفاق می کنند. انفاق یک معابر انفاق می کنند، می دهند، دهش می کنند. این برای چیست؟ چه فلسفه ای دارد؟ این البته برایش دو فلسفه هست. یک فلسفه هست پر شدن خلعه های اجتماعی، گفتیم که انفاق اختصاص به مالی ندارد، شامل مالی و غیر مالی هست. محتاج است، فقیر است، گرسنه است، برهنه است، بیمار است و شما امکانات دارید. یک مسلمان شرط مسلمانیش این است که از امکانات خودش با مجموع امکانات خودش نیازهای دیگران را برطرف می کند. حتی یک نفر عالم در علم خودش نباید ممسک و بخیل باشه، فرق نمی کند. و مما علمناهم یعلمون، هر چیزی انفاقی دارد، زکاتی دارد، گذشتی دارد، بخششی دارد، جودی دارد. این یکی ولی منحصر به این نیست. اینجا که یک فلسفه دیگری خودنمایی می کند، اون فلسفه دیگر این است، میگن آقا مگر جز این است که باید این خلاها پر بشود، این فقرها از بین برود. حالا این دو شکل دارد. یک شکلش این است که افراد از اون چه که دارن به دیگران بدن، یه شکل دیگر این است که از اول افراد نداشته باشن، همه را یک سره دولت و حکومت بدن. این چجوری؟ و یه عده میگن هدف اسلام به این شکل برآورده شده، ولی اینجور نیست. و دادن انسان رو می سازد، قبر رو می سازد. دو مسئله اینجا ما از مسئله را از یک جنبه نباید بسنجیم. یکی این که خلعه ها باید پر بشارت کنند، دوم این که تو باید این حالت ایثار و انفاق و گذشت رو داشته باشی. یعنی باید در این حالت، در این معرض باید قرار بگیری، داشته باشی و از خودت جدا بکنی، از خودت جدا بکنی. این خودش نقش بزرگی در ساختن انسان دارد. مظهر و رحمانیت باشی. این رحمت، مهربانی، عطوفت، یعنی کلمه عطوفت از ماده عطف، از ماده تمایل، توجه به دیگران، انعطاف به سوی دیگران، دلت رو به جای دل دیگران بردن، یکی شدن با دیگران، یه خودش هدف هست. اگر چنین چیزی در جامعه نباشد، این مثل این است، مثل اون نظریه ای که رسول امثال اینها دارن، بگم آقا این فلسفه زندگی خانوادگی مگر جز این است که میگن که یه بچه ای در دامن پدر و مادری که متولد می‌شود، خب این پدر و مادر هم موظف هستن این بچه رو بزرگ بکنن، مادر شیر بده، بچه پدر هم از مال خودش خرج کنه برای این بیمار شد دارن ارز کنن که پول خرج بکنن، دارو برای شهریه بکنن. شب اگر بیدار می‌شود ازش مراقبت بکنن، سر خودش بکنن. خب این در دورانهای قدیم که دولتها ضعیف بودن، این مسئولیت به عهده پدر و مادر بوده. وقتی که حالا که کم کم جامعه ها تکامل پیدا کرده، باید همه این وظایف از خانواده ها منتقل می‌شود به مؤسسات بزرگ دولتی و ملی و امثال اینا. اصلا بچه را از اول از دایستا از پدر و مادر بگیرن بسپارن در این مؤسسات عمومی و مؤسسات دولتی، بعد دولت جای پدر رو بگیرن، جای مادر رو هم بگیرن، اون حقوقی هم که جامعه های قدیم در عهده پدران و مادران از یک طرف و در عهده فرزندان از یک طرف دیگر می‌داشتن، می‌گفتن فرزند با عهده پدر و مادر حقوقی دارد، پدر و مادر هم بعدها بر عهده فرزند حقوق پیدا می‌کنن، همه منتظر می‌شه به اون طرف. میگن بچه هایی که در این مملکت متولد می‌شن بر عهده اون دولت ها حقوقی دارن، بعدم که بزرگ شدن اون حقی را که متقابلا باید انجام بدن به دولت ها به پدر و مادر کار نداشته. این میدونید عیب بزرگ قضیه کجا؟ یک امر خارج از این مسیر فطرت نتیجه این است در مسیر خلقت خدا مادر را با عاطفه مادری آفریده و پدر را با عاطفه پدری آفریده، حتی فرزند را با عاطفه فرزندی آفریده. مادر به دلیل اینکه مادر است بچه را در آغوش مهر خودش پرورش میده، یعنی از همه روز اول به روح این مهر و محبت میپاشه. از نظر روانشناسی کودک همون بوسه مهربانانه ای که مادر از کودکی به صورت فرزند میزند، اونجوری که گرما گرم او را به سینه خودش های پستان خودش می چسباند، خودش هم نمیدونه چه کار میکنه، اما روح این بچه را با مهر و محبت داره پرورش میده، با این گرما، با گرمای محبت اون را داره می چسبه. و پدر بعدها که یه خورده بزرگتر می شود همینجور و اینجور در محیط خانواده روح انسان روح انسان می شود. بچه ای که از اول در پرورشگاه بزرگ صدا باشه که اصلا نفهمه پدرش چیه مادرش چیه، اصلا مهر و محبت ندیده باشه، اون یک جانی از آب در میاد که خدا می دید چون محبت ندیده. این از محبت‌های خانوادگی مثل شارژ شدن باتری است که بعدها همین باتری اون وقت بعد برق می‌دهد. مسئله انفاق هم از این قبیل است. اون یک از سکر افراد خوندن که آقا مقصود این است که فقرا شکمشون سیر باشه، حالا از این راه باشه یا از راه دیگر باشه، نه مقصود تنها این است، مقصود آدم سازی هم هست. آدم ها در پرتو گذشته ها و بخشش ها و محبت ها و ایثار ها و غیرها را بر خود مقدم داشتن ها روح انسان روح انسان می شود. این است که انسان اگر احتیاج نرسته باشه خودش هم مثلا اگر یه آدمی بخواد خودش قانع باشه ریاضتکست و بادامی بسازد، من یه آدم قانعی هستم، من اصلا نمیخوام چیزی داشته باشم، خودم به یک حد اقل مایقنه اتاجت میکنم، پس ما آدم کاملی هستم؟ نه، تو اگه بخواید قانع باشه حتی بخواید خودش زاهد باشی قانع باشی باش، اما برای اینکه تو یه انسان کامل و نیمه کامل بشی برای خودت هم اگر نمیخوای خرج بکنی برو در بیار بگیری دیگران، این در ساختن خودت مؤثر تو رو میسازی. نگو من که ندارم، حالا من که ما که نداریم در ما چی بکنی؟ اگر میتونی داشته باشی برو داشته باش و داشته هی خودت رو به دیگران بده که به این وسیله خودت آدم بشی. این که قرآن عامل انفاق را یک عامل سازندگی انسانها میشمارد. کتاب به رسول اکرم میفرماید خود من امواله مصدقتن تطهر و هم و تزکی هندها. بگیر صدقات را از مال اینها. در اینجا به فلسفه سازندگی صدقه اشاره می کند، نه به اون فلسفه اجتماعی که چشم دیگران سیر می کند. میگه بگیر از اونها و به این وسیله اونها را پاکیزه می کند و گرفتن از اونها پاکشون می کنی، پاکیزه شون می کنی و تزکی هندها و به این وسیله اونها را رشد میدهی، نوع پاکیزه میکنی که مستلزم رشد است. مثل یک گیاهی که لجین بکنن بعد که لجین بکنن بهتر رشد میکنن. مثل هر موجود زنده ای که آفت هاش وقتی بگیرن، گرفتن آفتش مساویست با رشد کردن. پیغمبر از اینها صدقات رو بگیر که صدقات دادن اونها به اجبار هم که نمیخواست پیغمبر بگیرد، اونها میدادن به پیغمبر بگیره. بگیر که به این وسیله اونها را بسازی، پاکشون کنی، رشدشون بدی، کمالشون بدی. نبی فرماید الذین یؤمنون بالغیب، بعد از ایمان به غیب دو عامل بزرگ در سازندگی انسانها را قرآن ذکر میکنه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. صفات دیگر متقین و اهل ایمان در مقابل کافران و منافقان چیست؟ ایمان میآورند به اون که بر تو فرود آمده و بر اون که و به اون که بر پیامبران پیش از تو فرود آمده، یعنی ایمان به وحی، ایمان به وحی. ببینید آقا، ممکن انسان قرآن را قبول داشته باشد و در این حال هم قبول نداشته باشد. یعنی که قبول داشته باشه و قبول نداشته باشه، ممکنه قبول داشته باشه به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهان، یک کتابی که در این یک تعلیمات نجات بخش هست. بدون شک قرآن را غیر مسلمان ها هم یکی از کتابهای بزرگ دنیا معرفی می کنند. وقتی که مثلا در کتابهای تعلیم و تربیت یه عده اگر کتابهای معدودی را معرفی می کنند به افراد که خوندن این کتابها برای انسان خوب است، لازم است، برای روشن شدن فکرش خوب و لازم است، یکی از کتابها قرآن است. کتاب دراویش خوشبختی را کن لوت چیه؟ به اتفاقی هم داره یک کسی که هست که نوشته که ترجمه کردم به فارسی، کتاب خوبی هم هست، خیلی قسمت هاشم کتاب خوبی هست. در یه فصلی که مسئله کتاب خوندن را مطرح می کنه، بعد کتاب های خوب و بزرگ دنیا را که برای پرورش روح هر کسی لازم است این کتاب ها را بکنه، یک را بما قرآن کسی خیلی هستن که قرآن را قبول دارن، خدا را قبول ندارن، بلو قرآن را قبول دارن. یعنی قرآن را به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهانی قبول دارن. اون ابن تیمیه لبنانی عرب ماتریالیست مادی راجع به پیغمبر اکرم اون اشعارش دارد که خطاب به رفیق رضای اون مصری معروف با او صحبت کرده است، صاحب المنار، میگه اینی به این اصابت سفر تو بدینی هل اکثران نبو محتمل آیاتی. میگه اگر تو نبی پیغمبر به دین پیغمبر به عنوان یه امر آسمانی قبولش ندارم، اما آیات محکم قرآن که نمیتونم این کار بکنم. آیا اینجور قبول داشتن قرآن، قبول داشتن ایمان به قرآن است؟ نه، ایمان به قرآن این است که علاوه بر این که انسان مطالب قرآن را قبول دارد که درست است، باید قبول داشته باشه که قرآن فرود آمده از ناحیه خدا، قرآن سلام پیغمبر نیست، سخن پیغمبر نیست، قرآن وحیی که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم نازل شده از جانب هم، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن نوعی هدایت و راه نماییست از همون غیب الذین یؤمنون بالغیب گفتیم. قرآن پیامی از جهان غیب به جهان شهادت. بلا تشبیه، بلا تشبیه، این که میگم این مثل این است که گاهی وقتا یه ادعایی میکنن، میگن آقا یه پیامهایی از کرات دیگر به زمین میرسن، یعنی از یک دنیای دیگر غیر از دنیای زمین که به هر حال به دنیای زمین ما مربوط میشه، ولی کرات دیگر هم جز با عالم دنیا و عالم طبیعت هست. قرآن پیامی از دنیای دیگر و عالم دیگر که اسمش عالم غیب است، نه از کره دیگر، نه از کهکشان دیگر، از عالم نهان، از عالم پنهان، عالمی که در همه عالم شهادت ما احاطه دارد، پیامی از اونجا رسیده به قلب مبارک پیغمبر اکرم به صورت کلمات، این پیام برای ما بیان شده است از جانب خدا و به ما گفته شده. این ایمان به قرآن است. ولی بگه من قبول دارم حرف قرآن است، قبول دارم، خیلی حرفای پیلسوفان تو دنیا گفتم، آدم میگه من قبول دارم، نه، این قبول داشتن نیست. وحی را به همون معنای حقیقی باید ایمان داشت. کسی بر هدایت قرآن است که وحی را به همون معنای حقیقی که ملکی، اگر شما بگید حالا ملک چگونه است، ما چگونگی تو که ما نمیتونیم بدونیم، اگر ما چگونگی تو بفهمیم که ما پیغمبر بودیم، ما همین قدر میدانیم که قرآن وحی الهی. خود قرآن میگوید فرشته ای به نام جبرئیل بر پیغمبر اکرم فرود می آمده و حامل این پیام از جانب حق بوده است. و نه تنها این پیغمبر را ما قبول داریم، پیغمبران قبلا بوده اند، اونها هم این پیام ها را از پیام های از غیب گرفتند. این ایمان هم به این شکل باید بشه: والذین یؤمنون بما انزل الی و ما انزل من قبل. مدل آخرته هم یوقنون. با این که ایمان به غیب شامل ایمان به وحی هم بود، ولی در این حال برای این که خدا غیب هست امر خیلی واضحی هست، ولی در مسئله وحی که این همه غیب هست به اون حضور نیست، تفصیل بعد به اجمال بیان شده. و بالآخرتی ما به آخرت هم یقین می‌ورزند، یقین دارند، موقعند. اینجا این کلمه آخرت ما باید بحث بکنیم. گاهی وقتا یک کلمه قرآن وقتی میگه آخرت، این صفت آخرت، این آخرت صفت یک کلمه دیگری است که در جای دیگه قرآن مقرر میآورد، مثل کلمه الحیات یا کلمه الدار. الحیات مؤنث، الدار مؤنث. تلک الدار الآخرت، آن خانه آخر. چون دار معلت آخره میگم، نمیگم که آهل آخر. کما اینکه دنیا را معلت، کلمه دنیا معلت ابنا، اونم برای این که یا صفت الحیات هست یا صفت ازدار، هر دو باز مهمه. دنیا که را دنیا میگوین، دنیا ممکن است از ماده زنوب باشد به معنی قرب، و هم ممکن از ماده جنی باشد یعنی خرد، به هر دو درستن. این زندگی که الان ما داریم در این جهان داریم، اولا زندگی نزدیک ما، چون الان ما در این زندگی هستیم، اون زندگی، زندگی بعدی و زندگی دور ما. دیگر این که این زندگی نسبت به اون زندگی در مقایسه با اون زندگی در سطح بالا، این زندگی در سطح پایین. در قرآن کلمه الاخره در مقابل الاولا هم مکرر آمده است، مثل اینکه در سوره مبارکه غزوها بفرماید این که ما وسعت ربک و ما قلا وللآخرتو خیر لک من الاولا. بعد از اینکه موضوع اولا و دنیا را خدا مخاطب پیغمبر اکرم بازگو می کند که ما چنین در دنیا به تو این به انعام کردیم و بعد دنیای و ما و دعت رب و ما خلا وحی منقطع شده و پیغمبر ناراحت بود. قرآن تصدیش می دهد که نه، خدا چرا رها نکرده است، از تو چیزی صادر نشده است که مورد خشم الهی قرار بگیرید، برای تو فیاتی که رب و کفتار با از اون آرزوهای الهی و معنوی را که به هدایت مردم که داری خدا اونقدر به تو بدهد که تو به خوشنودی برسی. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت از اولا، آخر از اول تو خدا باز بیشتر است. تو هر چی که رو به پیش میروی رو به کمال بالاتر میبری. حالا هست در دل آخرت هم یوغنون چی بیان بکنن؟ میگه که کسانی که به هدایت قرآن مهتدی هستن یقین دارن که یک زندگی دیگر که زندگی آخر است، یک خانه دیگر که خانه آخر است وجود دارد، که همون خانه خوابات خانه کیفر هم و به وجود او یقین دارد. ببینید میرد ما میگیم ایمان به غیب، یعنی الان غیبی هست به شهادتی، یه وقت راجع به آینده خودمون و جهان فکر میکنیم. قرآن انسانهایی تربیت می کند که به آخرت موقنند، یقین دارند، اطمینان دارم که زلزلی نسبت به آخرت ندارم. ضمن اعتقاد به دعا عالم آخرت میدونید مساوی با اعتقاد به جاودانگی. اصلا فرق دنیا و آخرت یکی سلیم است. دنیا دار فنا است به تعبیر امیر المؤمنین، پایان پذیر نیستی پذیر است. آخرت پایان ناپذیر است، جاودانه است. که انسان اهل سعادت باشد در سعادت جاودانه و که اهل شقارت باشد، که البته اهل شقارت بعضی ها شقارت موقت دارند بعد در سعادت جاودانه، یه ادن در سعادت جاودانه. قرآن کلمه هم فیها خالدین چقدر زیاد آمده، خلود جاودانه. یقین دارند به جاودانگی، به زندگی دیگر، به زندگی جاودانه. منطقه این زندگی جاودانه این که سعادت جاودانه باشد یا شقاوت جاودانه، این دیگه کلید خود انسان، یعنی به خود انسان مربوط است که در عمل خودش را اهل سعادت جاودانه بکند یا اهل شقاوت جاودانه. ببینید یکی از امتیازاتی که در مذاهب هست همین است، اعتقاد به جاودانگی انسان و فنا ناپذیری انسان و اینکه مسئله مسئله نیستی برای انسان دیگه وجود ندارد. مکتبهای مادی لازمه طبیعت مکتب مادی این است که جاودانگی دارید نیست، یعنی هر فرد در مکتب مادی حکم یک حبابی رو دارد که روی آب پیدا میشه بعد میپره که از بین انگار نیست که نبود که نبود. در نتیجه کوچیگرایی، بدبینی و هستی و امثال اینها در این مکتبها زیاد. حالا یه نیرنگی به کار بردن یه عده از ماتریالیست ها برای نجات مکتب خودشون از مسئله کوچی گفتن نه آقا ما قاعده به جاودانگی هستیم. چرا؟ ما میگیم درسته که فرد فانی میشود ولی فرد چون در مسیر تکامل هست خودش فانی می شود ولی در افراد دیگر راهش بالاخره ادامه پیدا می کنه. من اگر این روز کشته بشوم از بین برم، اگر راه من باقی باشد خب راه من جاوید است. خب من دیگه جاوید موندم. به مردت می گن بیا تو خودت تو کشتن بده. چرا؟ برای این که جاوید به ماری چیز جاوید به ماری که من که میرم، من که از بین میرم غلط میشم. یه خیلی خوب تو که میبینی ولی دیگر هم بعد هستن ادامه میدن. وقتی این دیگر هم ادامه میدن تو ادامه دادی انشاءالله، مثل اینه تو خود ادامه میدن. اینا ها دست و پاهایی که اینا ها میکنن عجیب. اینا یه ادهی من نمیفهمم این چه جرعتی اینا ها میکنن. آمدن میخوان مفاهیم قرآن رو به همین حرف تطبیق بکنن. میگن اگر بالآخرت هم یوقنون یعنی به نظام برتر و به نظام تکاملی جهان ایمان دارن. یعنی هر جاودانه نیست، نوع جاودانه. آقا نوع هم جاودانه نیست. دیگر نو جاودانه. این زمین ما میگه چند میلیون سال رو که پیدا کرده انسان، چند میلیون سال که روی زمین هست، همین نگه یک میلیون سال، چقدر دیگه انسان روی زمین باقی میمونه؟ چی میدونه؟ فکر نمیدونه. مؤمن هست ایمان به غیب داره، نماز را به طور کامل به کامی داره، انفاق و جهش داره، به وحی و کتب آسمانی به عنوان وحی ها و پیام های الهی، پیام هایی که از جهان غیب به جهان ما آمده ایمان داره، به آخرت و زندگی جاودانه ایمان در حد یقین داره. قرآن میگه اولئک آنان بر هدایت پروردگار. اگر میخواید بگید کی در هدایتی که از ناحیه پروردگار است، خدایی که رب است، مربی، پرورش دهنده است، از راه تشریع و نبوت بندگان خودش رو میخواد به کمال برساند، چه بندگانی از هدایت الهی و از ربوبیت الهی بهره‌مند شدن؟ بندگان و اولئک هم المفلحون. تنها و تنها رستگاران ایمانند بر با این هیچ گروه دیگه رستگار نیستند. رستگاری در اینها نهفته است برن. و اولئک هم المفلحون. در اینجا بخش ایمان از این سوره پایان می‌گیرد. بخش کفر سوره از دو سه آیه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آنان که کافر شدن و کفر برگیرن دیگر برای اینها فرق نمی کند تو انذار بکنی یا نکنی، اینها ایمان نمی آرد. اینجا اولی که دو تا لغت را برای تن توضیح بدن، بعد در مفهوم آیات هست. کلمه کفر ریشه است که همون کفر و کفره بخواد باشد، معناش کفر است، پوشندن است. قرآن به کافر چرا میگوید کافر؟ قرآن به کافر از این جهت میگوید کافر که حقیقت برای او روشن شده است و او به جای اون که تسلیم حقیقت بکرد روی حقیقت رو می‌پوشاند. این یک کلمه. کلمه دیگر کلمه انذار است. معمولاً در ترجمه‌ها انذار را با معنی دین دادن ترجمه می کنند. منذر یعنی دین دهنده، انذار یعنی دین دادن. این کلمه هم رسانی است. این ترجمه انذار با دین دادن فرق می کنند. دین دادن ترجمه کلمه تخلیف است. تخلیف یعنی ترسندن. دین دادن اون ترسان بنا. مثلا اگر یک کسی از یه جایی داره رد میشه، یک کسی ناگهان بیاد یک ترکه ای جلو خواست مثلا بترسونه، خیلی میترسه، تخلیص کرده میاد، انذار اعلام خطر، یعنی اگر آینده ای در جلو باشد خطرناک، این را شما از حال بهش اعلام بکنید. این نوع خاص اگر دیگه دادن هست نوع خاصی. من فکر می کنم برای کلمه انذار این کلمه هشدار که امروز در فارسی معمول شده نزدیک تر، پیغمبران منذرند، یعنی هشدار دهنده هستند. هشدار دادن همین معناست. یک به یه آدمی قابل است توجه ندارد به یک امر خطرناکی، شما آگاهش میکنید، هشدارش میدید، آقا به توجه دارم، به توجه دارم. مثل یک کسی داره میرود باجندیش داره به سرعت داره میره جلو، باید خرد کنه یک گلدار خیلی بسیار، شما بودن اطلاع بهش میده آقا مواظب باش، مواظب باش، اینه بهش میگن هشدار یا انذار. حالا ببینیم قرآن چی میخواد بگه. قرآن میگوید آنان که کافر شدهاند انذار هش دادن تو به حال آنها سودی ندارد، چه انذار چه هشدار بدهی و چه ندهی اینها ایمان نمیارند. این آیه برای خودش یک مسئله ای شده و سؤال، یعنی که آیا هر کس کافر بود، آیا اگر کسی کافر بود پس دعوت پیغمبر در او اثر ندارد، فایده ندارد؟ خب اگر کافر بود پس اول مردم باید مؤمن باشن تا پیغمبر اونا را دعوت بکنن. اگه مؤمن هستن که قبلا مردم مؤمن هستن، پیغمبر که آمده است که کافرها را تبدیل به مؤمنها بکنن، پس چرا اینجا قرآن میگوید کافرها را فایده ندارد؟ یه عده ای آمدن از همینجا استفاده که نه سوء استفاده کردن، گفتن اصلا قرآن یه منطقی دارد که در توجیه تاریخ و جامعه، جامعه را به شکل مادی توجیه می کنند. این بود قرآن میگه آقا مردم دو گروه هستند، یه گروه مردم استثمار شده، یه عده استثمارگرها. استثمار شده ها تو فقط اینا را باید دعوت کنی، اینا پیشا پیش آمده قبول هستن. خاطر های استثمارگر ها اونا فایده نداره به سراغ اونا میداره. از اول اول پیغمبر مبعوث شده است برای دعوت استثمار شده ها، میگه سراغ استثمارگر ها نرو، از اونا مخاطب تو میتن. خطاب پیغمبر از اول اول متوجه این گروه ها، این حرف نامربوطه. پیغمبر مخاطب، خطابهای قرآن عام برای همه مردم، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ناس یعنی عموم مردم. این اشتباه است که افراد میگن ناس یعنی توده محروم مردم، ناس یعنی عموم مردم. پیغمبر که مبعوث شده است دعوتش شامل سیاه و سفید و استثمارگر و استثمار شده و غنی و فقیر و هر که هست شامل همه است. چی میپذیره
چیزی نمی‌پذیرم.
البته افرادی که به تعبیر قرآن طالب باشند معیوب نباشند می‌پذیرند، بعد رو میگیم چه افراد نمی‌پذیرند. پس حالا این قرآن چی میگه در اینجا؟ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. چی رو قصد داره؟ ببینید آقا،
حاضر اگر نگیم در همه اصطلاحات قرآن، لااقل در اکثر اصطلاحات قرآن، به هر غیر مسلمان نمیگن کافر. کافر قرآن به کسی میگن که پیغمبر بعد از اون که مبعوث شده است و او را دعوت کرده و حقیقت بر او روشن شده، در مقابل دعوت پیغمبر ایستاده و حناس هم
می‌شوند، اون انکار می‌کنند، یک گروه به ظاهر می‌گردند، در باطن مخالفند. اینهایی که تو دعوت کردی با این که حقیقت را برای اینها گفتی، نه از ذالک اینها با قلب خودشون مبارزه کردن، با درک خودشون، با عقل خودشون مبارزه کردن و جهدو بها و سیغنطا انتوتهم ظلمن لعطبا، چشماش میبینه میگن قبول نبارد، میگن که برای پایده نبارد. برای این دیگه فاسد انسان، برای انسان معاند شرط قبول اینه که انسان اول تسلیم حقیقت باشد، بعد حقیقت او عرضه بدارن قبول میکنن. اما از اول انسان موضع گیری کرده در مقابل حقیقت.
یا الله سوالی در این دنیا را محبت کنم دیدید؟ این که انسان را به هلا تقریب کنم، این است که انسان این کافی موضع دیگری بکنم در مقابل حقیقت. قرآن تابعه این که موضع دیگری را در یک آیه حکم مدستان کرد، همه درد قالم را هم امکان ها داره و الحق من عنده نگاه کرتن خدا را اگر این قرآن حق است از جانب تو، اگر این بزرگ را تو جنگار اکتیزه جنگار اکتیزه در این جنگار تو بزن جنگار اکتیزه خدایا اگر این حق راست از جانب تو، کدام توفیق بده که تو پذیرم؟ نه، میگه خدایا اگر این حق راست از جانب تو، من باید آسمان بفرستم از بین بفرستم که دیگر کنم فانصر علینا حجارتا من السماء. میبینی از بشر چرا موضع گیری میکنه؟ میگه خدایا اگر حق هست تو را از آسمان بفرست منو ببر که من نمیتونم بمیرم. حالا دلیل هم که آدمی امضا کردن و حکمدار بدن چه فایده کنه؟ باید اینها رو بدن، اینها رو بدن. بعد اصطلاح فقها مقصرها داره میگه، نه قاصرها، نه کسی که در اولین بار اون وقت دیگه از اول که مردم میخواستن و مظلوم یه عده قبلا کافر را پیدا نداره، یه عده قبلا مؤمن چرا مؤمنا بوده؟ نه اینجور نیست. ان الذين كفروا حرام عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فتمره على قلوبهم ما على سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم اذا دليل المثل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خير وينذر صلى الله على محمد اسمك العظيم والاعظم الاعز والاجل والاكرم يا الله فما تدار هذه الحال ما رأى بنور الإيمان من الزهر بجرد
الله
فما تدار موجئ ما رأى بالمقابلة حقيقات موجئ ديري إسلام التسليم قرار جديد فما تدار هجم إحساس عناد وجهود وإنكار حقرة فجدر همينا بيرين ذكر
نحن
فردغار همينا مضين مناز وبطابا رنبية حقيقية مناز قرار بلي فردغار همينا برهر درجة بهر مرتبة فدارا لها الشأن الشؤون الاجتماعية حسين أجمون السبيل بخبر تنسيس هذه قرار بلي إيمان ما رب الله الإلهي اقتدار بجرد
لا يامن
الإيمان ليهين ما رب آخرات بيهن
لا يامن
ما رب خاص